سلام و رحمت خداوند بر شما عزیزان. بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید. آمین. نویسنده این کتاب معتقد است که اگر ما باور داشته باشیم که در مسیح مرده ایم، پس نباید عذابهای این دنیا باعث رنجش ما شود و بخشیدن دیگران باید کار ما در این دنیا باشد. در ادامه، وقتی به ساحل می رویم می دانیم که به احتمال خیلی زیاد خورشید با سوزاندن پوستمان به آن آسیب خواهد رساند. بنابراین از کرم ضد آفتاب استفاده می کنیم. زمانی که به ماهیگیری یا به اردو در جنگل می رویم، انتظار داریم که پشه ها با نیش زدن باعث آزار ما شوند. بنابراین از پمادهای دفع حشرات استفاده می کنیم. به همین سان می دانیم که عوامل رنجش خواهند آمد. پس بیایید اسلحه کامل خداوند را برتن کنیم. بیایید پیش از ترک خانه یا پاسخ دادن به تلفن، محبت و بخشش دیگران را بپوشیم. ما می دانیم که از حملات و عوامل رنجش گریزی نیست. پس بهتر است همچون مار هوشیار و همچون کبوتر معصوم و بی آزار باشیم. باید به یاد داشته باشیم که به دلیل کارهایی که انجام داده ایم در وضعیت پارسایی قرار نگرفته ایم، بلکه علتش فیض خداست که ما را بخشیده و پارسا شمرده است. هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم که نجات و بخشش را برای من به ارمغان بیاورد. پس چرا باید مردم را مجبور کنیم تا پیش از بخشش به نوعی ندامت و پشیمانی از خود نشان دهند؟ ما خوانده شده ایم تا تجلی اراده خدا باشیم و به دنیا نشان دهیم که چگونه فیض او می بخشد. وقتی نمی بخشیم از قلمرو روح خارج شده و قدم در قلمرو جسم و نفس می گذاریم. در این شرایط نه بخشیده می شویم و نه می توانیم شفا بیابیم. در واقع خود را در اختیار شکنجهگر قرار می دهیم. من باور دارم که بیشتر نزاهای شخصی من را به واسطه واکنش ناشایست و در تقابل با کلام خدا خودمان خلق می کنیم. ما از اتحاد و یکدلی خارج می شویم و قدم در جدایی و تفرقه می گذاریم و مرتکب گناهی به نام ممانعت از رشد کلیسا می شویم. لازم است همیشه در نظر داشته باشیم که وقتی نجات میابیم در بدن یعنی کلیسا تعمید میابیم. پس زمانی که با تلخی و نزاع به دنبال جدایی هستیم، نبخشیدن و عمل ما بر کل بدن یعنی کلیسا اثر میگذارد. لذا نمیتوانیم بگوییم این فقط به ما ربط دارد و تصمیمی شخصی است. فصل سوم، بخشش افقی. به عنوان یک خادم، شبان و مبشر، افراد بسیاری را در کلیسا دیدم که عشق خود را به خدا ابراز می کنند. حتی بسیاری در خارج از کلیسا خدا را دوست دارند، اما از کلیسا متنفر هستند. باید به خاطر داشته باشید که کلیسا یعنی مردم. بسیاری هستند که از تجمع سازمان یافته مقدسین متنفرند. فریب آرام آرام در بدن مسیح یعنی کلیسا رسوخ کرده است. اگر بگوییم خدا را دوست داریم اما از برادران و خواهران خود متنفر باشیم، در تاریکی باقی میمانیم و دروغ میگوییم. در کتاب اول یوحنا باب 2 آیات 9 تا 11 چنین میخوانیم: آن که میگوید در نور است اما از برادر خود نفرت دارد، هنوز در تاریکی به سر میبرد. اما آن که برادر خود را محبت میکند در نور ساکن است و در او هیچ سبب لغزش نیست. اما آن که از برادر خود نفرت دارد در تاریکی است و در تاریکی گام برمیدارد. او نمیداند کجا میرود، زیرا تاریکی چشمانش را کور کرده است. دو فرمان بسیار مهم وجود دارند که به شرح زیر می باشند. عیسی پاسخ داد: خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی فکر خود محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. دومین حکم نیز همچون حکم نخستین است: همسایت را همچون خیشتن محبت نما. کتاب متی باب 22 آیات 37 تا 39. مشکلی که در اینجا خود نمایی می کند تفسیر متفاوت افراد از واژه همسایه است. در فرهنگ یهودی آنها به شدت به جداسازی و تفکیک نژادی، قومی و مذهبی معتقد بودند. در این فرهنگ مجزا شده آنها کاری به فرهنگ‌ها و نژادهای دیگر نداشتند. اگر شما یک یهودی نبودید، شما را سگ یا کافر خطاب می‌کردند. گفتنش شرم آور است، ولی واقعیت این است که امروز نیز گروه‌های مذهبی با چنین نگرشی وجود دارند. آنها باور دارند که اگر عضو پیرو کلیسای آنها نباشید، نجات هم ندارید. در حالی که خدا می‌خواهد همانطور که ما را بدون قید و شرط محبت نمود، ما نیز یکدیگر را محبت نماییم. خدا به من نشان داده که اکثر مردم به شکلی عمودی به دنبال محبت و بخشش هستند. به این معنا که محبت و بخشش را در رابطه عمودی بین خود و خدا خواستارند. قوم یهود این را درک می‌کرد که سالی یک بار کاهن اعظم به غسل اقداس رفته و خون را برای پوشاندن گناهان قوم تقدیم می‌نمود. در همان حال آنها نیز قربانی‌های خود را برای گناهان شخصیشان تقدیم می‌کردند. کاهن به نمایندگی از قوم یک قربانی مشارکتی را تقدیم می‌نمود و بعد از آن مردم قربانی‌های فردی را برای خودشان تقدیم می‌نمودند. در اینجا نیز شاهد همان بخشش عمودی از جانب خدا نسبت به انسان هستیم. شریعت در همون زمان نیز درک کرده بود که تنها خدا می تواند ببخشد. آنها در همان زمان نیز تعلیمی داشتند که می گفت همسایت را دوست بدار، از دشمن خود متنفر باش. عیسی در درون همین باور آمد و این قانون را دگرگون ساخت. پیغام او از آسمان این بود که هر فرد مسئول بخشیدن دیگران است و پس از آن باید بخشش الهی را بطلبد. بله، پاسخ به مشکلات زمین در بخشش یافت می شود. در فصل بعد به شما نشان خواهم داد که در کتاب مقدس تا زمان عیسی هیچ مکاشفه ای از بخشش افقی یا بخشش فرد نسبت به فرد دیگر وجود نداشت. چون عیسی ایمان آنها را دید، مفلوج را گفت ای فرزند، گناهانت آمرزیده شد. برخی از علمای دین که آنجا نشسته بودند با خود اندیشیدند چرا این مرد چنین سخنی بر زبان میراند؟ این کفر است. چه کسی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟ بر اساس کتاب مرقس باب 2 آیات 5 تا 7 در اینجا میبینیم که عیسی در پاسخ به نیاز مردی برای شفا گناهان او را میبخشد. همان قدرتی که می بخشد شفا هم می دهد و اتفاقاً زمانی که می بخشد قدرت او آزاد می شود. در ادامه خواهید آموخت که باید همچون شبکه‌ای به آسمان وصل باشیم و تبدیل به پخش کنندگان بخشش گردیم. به این آیات درباره محبت و نفرت دقت کنید. شنیده اید که گفته شده همسایت را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن. اما من به شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند دعای خیر کنید. کتاب متی باب 5 آیات 43 و 44. آنها به دلیل این سنت تنها یک گزینش پیش رو داشتند، یا محبت کنند یا دشمنی و نفرت ببرزند. اگر همسایه شما را می رنجاند و به شما صدمه می زد، تنها کاری که باید می کردید قرار دادن نام او در فهرست دشمنانتان و نفرت و عداوت نسبت به او بود. هیچ مسئولیتی در قبال گام برداشتن در محبت، بخشش و احیای روابط و مواردی از این دست وجود نداشت. این یکی از دلایلی بود که عیسی دنیای مذهب را وارونه ساخت. او آمد تا مذهبی که همه می شناختن را ویران سازد. او آمد تا سنت‌های بشری را دگرگون سازد. او آمد تا محبت و بخشش را تعلیم دهد. یهود منتظر ماشیحی جنگاور بود که بر رومیان چیره شود و اورشلیم را به یهودیان بازگرداند. آنان ماشیه را همچون پادشاهی در ذهن خود ساخته بودند که پادشاهی مادی و زمینیش را برقرار می سازد و این کار را فقط برای آنان به عنوان قوم برگزیده خود انجام می دهد. آنان میپنداشتند با ریختن خون بسیاری بالاخره میتوانند این قلمرو طبیعی را به دست آورند. قلمرویی که با آمدن حاکمی نیرومندتر میتوانست مجدداً از دست برود. عیسی آمد تا قلمروی روحانی و ابدی را برقرار سازد که بهایش زندگی او و خون پاک و خالصش بود. قلمرو پادشاهی او با اطاعت حتی تا به مرگ هم گسترش یافت. این پادشاهی از طریق اطاعت، تسلیم، محبت و بخشش برقرار شد. البته بعدها مقدسین بسیاری به خاطر انجیل مردند. همه رسولان به غیر از یوحنا شهید شدند. اما در مرگ استیفان در کتاب اعمال رسولان می‌بینیم که شهادت بدون بخشش و سپس درخواست بخشش از خدا برای دیگران تکمیل نمی شود. قدرت آزاد شده در اثر بخشش ما را به هنگام حمل صلیب و حتی قیامت از مردگان یاری می دهد. بیایید نگاهی به رساله پتروس بیندازیم. او یهودی بود و از سنت‌ها و فرهنگ یهودی پیروی می کرد. او در اسرائیل زندگی می کرد و می توان به این نتیجه رسید که با تعالیم آنجا آشنا بود. او بخش افقی را نادیده می گرفت و برای همین یک بار از عیسی پرسید: سرور من، تا چند بار اگر برادرم به من گناه ورزد باید او را ببخشم؟ آیا تا 7 بار؟ عیسی پاسخ داد: به تو می گویم نه 7 بار بلکه 77 بار. کتاب متا باب 18 آیات 21 و 22. عیسی شروع به آموزش آن بخشی نمود که تا پیش از آن فقط از جانب خدا نسبت به انسان تحقق یافته بود، ولی اکنون از یک شخص به شخص دیگر نیز عملی می نمود. پیشتر در مرقس باب 2 آیات 5 تا 7 خواندیم که عیسی فرد مفلوجی را که دوستانش او را از سقف پایین فرستاده بودند شفا می دهد. وقتی او گفت گناهانت آمرزیده شد، همه دست پاچه و وحشت زده شدند، زیرا می دانستند که تنها خدا قادر به بخشیدن است. زمانی که تبدیل به پسران و دختران خدا می شویم، ما نیز باید در زمینه محبت بی قید و شرط و بخشش همانند خدا عمل نماییم. عیسی تعلیم داد بخشش نباید عملی گاه و بیگاه باشد، بلکه یک شیوه زندگی است، یعنی 7 مرتبه 70 بار، به عبارتی 490 بار در روز. جالب نیست کسانی مثل ما که به فیض و بخشش در بالاترین حدش نیاز داریم و آن را ملتمسانه می طلبیم حاضر به دادن آن به دیگران نیستیم. بخشش در ارتباط با کسانی است که نسبت به ما خطا کردند، نه آنانی که برخوردی مناسب و عادلانه داشتند. گاهی ما به شکل عمل می کنیم که گویی بخشش یک کالای نایاب و جیره بندی شده است. انگار اگر ببخشیم بخشش کم می آوریم. در واقع وقتی می بخشیم، خدا بخششی بیش از آنچه نیاز داریم به ما ارزانی می دارد. من باور دارم که داوود نیز با همین استدلال می گفت: پیاله مرا لبریز می سازی. کتاب مزمور باب 23 آیه 5. در کلام خدا آشکارا می‌بینیم که ما برای دادن آنچه از خداوند دریافت کرده ایم باید حساب پس بدهیم. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامی‌ها را پاک سازید، دیوها را بیرون کنید، به رایگان یافته اید، به رایگان هم بدهید. کتاب متا باب 10 آیه 8. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می‌رویم و دعا می‌کنیم. ای پدر مهربان، در تو پناه گرفته ایم و نیازمان را به تو اعلام می کنیم. تو همه ما را می بینی. نیکویی هایی که انجام می دهیم و شرارت هایی که بدان عمل می کنیم. و سپاسگزاریم که تو محبت هستی و با انصاف و عدالت رفتار می کنی. جلال باد تا ابد بر تو ای خداوند. در نام عیسی، آمین. به خداوند بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.